ما را در پیام رسانه های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه برگزاری می کنیم بتونید استفاده کنید. ساعت 21 است. از شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت می کنم به برنامه گفتگوی علمی توجه کنید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بهینه‌سازی مصرف انرژی بحثی است که دهه هاست تحقیقات گسترده‌ای روی آن انجام می شود و با این حال هنوز هم راه حل هایی برای آن ارائه می شود که در نوع خود بسیار مؤثرند. بهینه‌سازی مصرف انرژی به معنای استفاده صحیح و مناسب از منابع انرژی می باشد و این کار هم در صنایع مختلف و هم مصارف خانگی جزو موارد ضروری است تا بتوان بهترین استفاده را از انرژی داشته باشیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از گفتگوهای علمی. امروز میخوایم انشاءالله در خدمتتون باشیم با موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی. خب اطلاع دارید شنوندگان عزیز که ما در بحث مصرف انرژی متاسفانه نسبت به میانگین جهانی خب خیلی بالاتره، به دلیل یارانه‌هایی که داره پرداخت میشه و کمتر فرهنگ سازی شده که بتونیم از انرژی که در اختیارمون قرار میگیره استفاده بهینه داشته باشیم. امروز در خدمت عزیزانمون هستیم از وزارت نیرو، جناب دکتر سید محمد مهدی پیغمبرزاده، معاون بهره‌وری انرژی سازمان ساتبا یا همون سازمان انرژی های تجدیدپذیر وزارت نیرو، و همچنین جناب مهندس وهاب مکاری‌زاده، مدیر گروه مدیریت انرژی پژوهشگاه نیرو. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت هر دو بزرگوار. من اگر که اجازه بفرمایید ابتدا با آقای مهندس مکاری‌زاده شروع کنیم. پژوهشگاه تشریف دارند، یه مقداری در اهمیت و ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی برای شنوندگان عزیز صحبت بفرمایند، بعد وارد اقدامات، کارها و فعالیت‌ها بشیم و بتونیم ان شاءالله راهکارهایی رو در این برنامه ارائه کنیم. آقای مهندس در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی ممنون که این فرصت به بنده داده شد. ولی در بحث ضرورت بحث در واقع بهینه‌سازی مصرف انرژی یا مدیریت انرژی دیگه برهار الان در واقع خیلی فکر میکنم بر کسی پوشیده نیست و ضرورت اون بر همه آشکار است.
ما میدونیم که جسارتاً عرض کنم خدمت شما که شما چون تو حوزه وزارت نیرو قرار دارین و شبانه روز به این دله میزنین، براتون کاملا مسجله. خیلی از مردم، من همین روز صبح کلاس داشتم با دانشجو، یه وقتی مطرح میکنین که این برق رو خاموش کنین، نمیدونین آب و باز نزار و اینا، هنوز خیلی دانشجوی ما هم هنوز خیلی توجیه نیست تو این حوزه. به نظرم خوبه یه سری آمار و ارقام برای شنوندگان بدیم، میزان مصرف برق ما چقدره، حالا حوزه تخصصی خودتون و سایر مصارف حوزه انرژیمون چقدره، میانگین جهانی چقدره و ما چقدر فاصله داریم و چه اقدامات باید انجام
بدیم. ببینید، میدونید که انرژی به عنوان به هر حال موتور رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری محسوب میشه و لذا تامین انرژی خب مورد توجه در واقع همه دولت‌ها بوده و همه در واقع دولت‌ها میدونن که اهمیت اون به اصطلاح چقدر هستش. حالا بحث این که به هر حال وضعیت در واقع مصرف انرژی ما چگونه هست و مقایسهش بکنیم در واقع با دیگران، شاید یه ذره باید تأمل بیشتری در واقع روی این قضیه داشته باشیم و ببینیم وضعیت و در واقع مشخصات هر کدوم از گروه مشترکین ما در واقع چگونه هستش و چجوری. ولی اون چیزی که در واقع مشخص هست و در واقع همه میدونیم، برای با توجه به این که از قدیم به هر حال انرژی با قیمت مخفف در واقع به مشترکین عرضه شده، بنابراین ما در واقع شاخص‌های مصرف انرژیمون در همه بخش‌ها، چه در بخش در واقع خانگی، چه در بخش اداری یا در بخش در واقع صنایع یا کشاورزی، خب در واقع بیشتر از دیگران هستش، بیشتر از خیلی از کشورهایی که ما در واقع میتونیم کشورهای پیش رو که هستن خیلی بیشتر از اونا هستش و به هر حال ضرورت داره که ما در واقع به این قضیه بیشتر بپردازیم و برای اینکه ما در واقع یک سیستم پایدار در واقع انرژی داشته باشیم بهتره که در واقع به بعضی چیزها رو در واقع ملاحظه در واقع بتونیم رعایت بکنیم. حالا من در ادامه فکر میکنم برای اینکه عرایزم طولانی نشه که در واقع هستش، من در ادامه بس در واقع اصلا تعریف در واقع یک سیستم پایدار در واقع انرژی رو خدمتتون عرض میکنم. اونجا هم بحث در واقع عرضه کنندگان انرژی چیکار باید بکنن، مصرف کنندگان انرژی چیکار باید بکنن، در واقع سازمان‌های مردم نهاد و اینا رو در واقع خدمتتون عرض خواهم کرد.
متشکرم جناب مهندس وهاب مکاری‌زاده، مدیر گروه مدیریت انرژی پژوهشگاه نیرو. در خدمت جناب دکتر پیغمبرزاده هم هستیم. اگر مقدمه‌ای دارید در بحث اهمیت و ضرورت بفرمایید و الی وارد بحث دوممون بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، مردم خوب و فهیم ایران اسلامی. خب من عرایزم رو میخوام با یک حدیثی از پیامبر بزرگوار اسلام آغاز بکنم که فرمودند حسن التدبیر یمنی قلیل المال و سوء التدبیر یفنی کثیر المال. تدبیر درست مال کم را تکثیر میکند، زیاد میکند و تدبیر غلط و اشتباه مال زیاد را به فنا میدهد. این رو من برای این عرض کردم که ریشه بحث بهینه‌سازی انرژی به خصوص در کشور ما برمیگرده به مدیریت منابع انرژی. ببینید من میخوام یک یادآوری بکنم در خصوص سالهای 99 و 1400. مردم عزیز خاطرشون هست که ما در تابستان این دو سال و حتی زمستان سال 99 چه شرایط اسفباری در خصوص قطعی برق داشتیم. خب خیلی مطرح می شد در افکار عمومی جامعه که بعد از 40 و اندی سال از انقلاب و شاید چند دهه از قطعی‌های برق سالهای قبل مجدداً چی شد که ما با قطعی برق مواجه شدیم. خوبه یک اطلاع رسانی و شفاف سازی بشه راجع به این موضوع که چرا ما به اون شرایط رسیدیم و چه شد که در دولت 13 زمستان 1400 و تابستان 1401 رو ما بدون خاموشی گذر کردیم. یعنی ظرف یک سال که کمتر از یک سال در کوتاه مدت این مسئله حل شد و برنامه‌ای که ما برای بلند مدت داریم چی؟ ببینید خب قطعاً مردم عزیز اطلاع دارن که تولید برق در نیروگاه انجام میشه و برای تولید برق در نیروگاه عمده سوخت مصرفی ما در کشور سوخت‌های فسیلی هست. یعنی ریشه تولید برق در کشور با استفاده از گاز و میزان کمی هم فرآورده‌های نفتی هست که حالا زمان‌هایی که مشکل گاز داریم از فرآورده‌های نفتی مثل گازوئیل یا مازوت استفاده میشه. ولی اصل مسئله مدیریت منابع انرژی هست در تمام بخش ها و اینجا بخش مهم نیروگاهی هست. من یه بازگشت به عقب میخوام داشته باشم. اواسط دهه 80 ما اگر خاطرمون باشه، چون موضوع بحث منابع انرژی هست یه مقدار فراتر از حوزه برق میخوایم صحبت بکنیم، اواسط دهه 80 ما با بحران در حوزه سوخت مواجه شده بودیم. و خب حتی بحث تحریم بنزین جدی شده بود و خاطرم از سال 84 ما بیش از 76 میلیون لیتر مصرف بنزینمون بود که یک سوم این رو تقریبا از واردات تأمین میکرد.
از 76 یک سومش
حالا اگر اشتباه نکنم تقریبا یک سومش یا میزانی کمتر از واردات تأمین میشد و مصرف رو به افزایش بود. سالیانه 10% ما رشد مصرف داشتیم. برنامه تولید جدی برای بنزین نبود. پالایشگاه سازی جدی گرفته نشده بود. چرا اینو عرض میکنم؟ میخوام بگم که مشابه همین اتفاقات دقیقاً در سالهای 99 یعنی در دهه 90 مجدداً اتفاق افتاد در حوزه برق و خودش رو در خاموشی سال 99 و تابستان 1400 نشون داد.
بله.
خب اون زمان با استقرار دولت نهم یک برنامه جدی در کشور دیده شد برای مدیریت مصرف سوخت در قالب تبصره 13 قانون بودجه سال 85 و سال 86 در بودجه تصویب شد. مجلس همکاری خوبی با دولت داشت. یک کمیته ویژه این کار با اختیارات ویژه از رئیس جمهور وقت تشکیل شد و خب هنوز هم میبینیم نتایجش رو. یک برنامه ویژه دیده شد، یعنی یک جانبه نبود. با سیاست‌های غیر قیمتی آغاز شد بحث استفاده از سوخت جایگزین بنزین یعنی CNG، نوسازی خودروهای فرسوده به صورت خیلی گسترده‌ای دنبال شد و توسعه حمل و نقل عمومی. من خاطرم هست اون سال دولت تصویب کرد که اتوبوس‌هایی که به شهرداری تحویل میشه 82% قیمت اتوبوس رو دولت رأساً پرداخت می‌کنه.
بله، و شهرداری ها سازمان شهرداری
بله شهرداری ها فقط 17% قیمت رو پرداخت. توسعه حمل و نقل ریلی
ون و اینها
ون برای اولین بار تو کشور اومد میدلباس. مونوریل اولین بار اونجا شروع شد با اینکه هزینه و اقدامات خوبی انجام شد. مونوریل یک سوم هزینه مترو هزینه‌شه.
شنیدم جمع شده اینا رو.
نه خیر، امکان جمع شدنش نیست.
خب یعنی چرا پس متوقف الان با این تغییرات؟ هم
دولت جدید آقای رئیسی تشریف بردن، در سفری که به قم تشریف بردن اونجا موضوع به طور جدی پیگیری شد، در دستور کار قرار گرفت. استاندار قم مأموریت پیدا کرد که پروژه رو فعال بکنه و نتیجه این شد که از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی داره کار جلو میره. ولی خود همین اشکال هست. ببینید ما اعتبارات خیلی زیادی برای مترو در نظر میگیریم ولی وقتی به مونوریل میرسه میگیم سرمایه گذاری بخش خصوصی، در حالی که مونوریل هزینه احداثش، من این رو عرض بکنم جالبه، یک سوم مترو، زمان احداثش هم یک سوم مترو هست.
پس چرا اقدام نکردیم تو این سالها؟
عرض میکنم بنده
شما این که میفرمین هم زمانش یک سومه هم هزینهش یک سومه، خب خیلی مقرون به صرفه تره که ما بریم به سمت مونوریل. چه اینقدر توی
سال 89 سال 89 برای شروع مونوریل قم 20 میلیارد تومان دولت مصوب کرد، 14 میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد. اون زمان هزینه احداث مونوریل قم 6 کیلومترش 120 میلیارد تومان بود. ببینید این تعلل و تأخیری که مدیران شهری قم و دولت قبل باعثش بودن چه خسارتی به کشور وارد کرد، در حالی که تمام ستون‌ها آماده است، حتی چند تا ناوگانش هم خریداری شد. ولی به خاطر اینکه خب دوستانی که اون زمان مسلط بودن، مدیر وقت بودن چه در دولت چه در شهرداری قم، علاقه شون این بود که مترو رو گسترش بدن، دوست نداشتن، احساس میکنم مونوریل منصوب به دولت قبل هست و ما نمیخوایم مونوریل رو گسترش بدیم. این نگاه عرض کردم کاملا سیاسی.
خب تشکر میکنم آقای دکتر. فقط یه نکته ای رو حالا انشالله در گفتگوی بعدی انشالله شما بفرمایید. سوالی توی ذهن جامعه هست و اون این که این قطع نشدن برق در سال گذشته دلیلش این بود که برق صنایع قطع شد و اونجا ما یه ضرر زیادی متحمل شدیم. یعنی دولت قبل اومده بود برق رو داده بود به صنایع خانگی، مقداری قطعی داشتیم، الان این دولت اومده صنایع رو قطع کرده به خانگی داده میده. اینو یه مقدار حالا رو آمارش
بحث کنیم. نه قطعا اینطوری نیست. من کامل توضیح خواهم داد.
ابهامی که تو جامعه هست.
بله من بحث قبلی رو جمع بکنم. ببینید برنامه مدونی برای مدیریت مصرف سوخت دیده شد که عرض کردم گاز سوز کردن خودروها، نوسازی خودروهای فرسوده، توسعه حمل و نقل عمومی و ریلی و در کنار اون و پس از این اقدامات برنامه‌ریزی برای سهمیه بندی بنزین و اصلاح قیمت سوخت به طور تدریجی و سامانه کارت هوشمند سوخت.
متشکرم. در خدمت جناب دکتر سید محمد مهدی پیغمبرزاده بودیم، معاون بهره‌وری انرژی سازمان ساتپا. برمیگردیم خدمت جناب مهندس مکاری زاده، مدیر گروه مدیریت انرژی پژوهشگاه نیرو. آقای مهندس، تو این صحبت‌هایی که آقای دکتر فرمودن، اگر نکته‌ای دارید در خدمتتون هستیم. اگر نه ادامه بحث قبلیتون که فرمودین یه مقداری روی بحث راهکارها بیشتر صحبت
بود. بله، من فقط در ادامه به اصطلاح میخوام تاکید بکنم بر فرمایشات آقای دکتر رو بحث به هر حال مدیریت خوب به هر حال برق در تابستان سال گذشته که به هر حال خب از اهرم‌های خیلی گوناگون استفاده شد، هم به هر حال عرضه انرژی در واقع بیشتر ظرفیت سازی شد و در واقع ظرفیت بسیار قابل توجهی در واقع به مدار آورده شد، هم در بحث در واقع پاداش هایی که به مشترکین دادن از پارسال شروع شد، امسال در واقع این قضیه بیشتر شده و وزیر محترم نیرو هم فرمودن تا در واقع کیلووات ساعتی 22000 تومان هم در واقع دارن امسال پاداش میدن به در واقع مشترکین خانگی. در واقع تدبیری که در واقع برای ساعت کاری مشترکین ادارات در واقع انجام شد که امسال هم در واقع این قضیه وجود داره که ملزم شدن 30% در واقع مصرفشون رو در ساعت کاری کم بکنن و در ساعت غیر کاری 60% در واقع کم بکنن. بحث در واقع هوشمندسازی بودش که در مورد مشترکین کشاورزی که خیلی پارسال خیلی این در واقع کمک کرد و به اصطلاح در مورد مشترکین صنعتی هم همینطور در واقع سطح هوشمندسازی امسال حتی بیشتر هم شده.
هوشمندسازی به معنی این که ساعت مشخصی بهشون برق بدیم یا نه؟
بله، بارهای در واقع دیمندی که هستش اینها در واقع رویت پذیر شدن و در واقع به سامانهای هوشمند به اصطلاح متصل شدن و با برنامه‌ای که دارن در واقع برنامه مشارکتی که با برها توانیری یا شرکت‌های توزیع دارن در ساعتی از در واقع شبانه روز که مورد نیاز باشه اینا بارشون رو کم میکنن یا در یه ساعت دیگه به اصطلاح بارشون رو به اصطلاح منتقل میکنن به در واقع ساعت دیگر و این تدابیر باعث شد که به اصطلاح بتونیم در واقع مصرف پایداری رو داشته باشیم در سال گذشته و عبور بکنیم در واقع این از این ناترازی که به اصطلاح وجود داشت. بعد حقیقتاً هم برحال الان همین برنامه‌ای هم که خود شما الان اینجا در واقع زحمت کشید برگزار کردید، خب این باعث میشه که در واقع فرهنگ مردم در واقع روی این قضیه ارتقا پیدا بکنه، تشویق بشن، اهمیت و ضرورت به هر حال مصرف پایدار در واقع در اینجا عنوان میشه و اینها باعث میشه که رفتار مصرفی مشترکین در واقع به سمت در واقع یک رفتار پایدار در واقع تغییر بکنه.
مهندس، یارانه‌ای که برای 8 کیلووات برق ما میدیم الان چقدره؟
والا شاید
مثلا توی آب یه مصاحبه داشتیم، دوستان گفتن 12-13 هزار تومان ما یارانه میدیم بابت یک
بله. فکر میکنم بله آقای دکتر بله. در واقع فکر کنم اطلاعشون دقیق تر باشه.
یارانه‌ای که برای برق داده میشه نمیتونیم عدد دقیقی بگیم. علتش هم اینه که هم تعرفه های مصرف برق متفاوت و پلکانیه، یعنی از سال قبل پلکانی شده، هم هزینه تولید برق متفاوت در ایام مختلف.
بله،
یعنی نیروگاه وقتی در زمستون میخواد، یعنی در هوای سرد میخواد برق تولید بکنه و در زمانی که پیک بار ما نداریم هزینه کمتری تحمیل بشه به نیروگاه. در ایام پیک بار، در ایام اوج بار که ما تمام نیروگاه‌هامون وارد مدار هستن، دمای هوا بالاست، اینجا هزینه خیلی بالاتری.
خب یه میانگین نمیتونیم بدیم. مثلا الان دوستان آفا میگن آقا ما هر یه متر مکعب آبی که داریم میدیم مثلا میشه 13000 تومان 14000 تومان، 1000 خورده ای از مشتری میگیریم 12000 تومان دیگه اش میشه یارانه ای که داره پرداخت میشه. در مورد برق میتونیم اینجور آماری رو برای شنوندگان بدیم؟
الان من نمیتونم دقیق.
آقای مهندس شما آماری ندارید؟
نه
متاسفانه. یه تفکیکی هم اگر آمار بفرمایید، چقدر خانگیه، چقدر صنعتیه، چقدر اداری مصرف میشه، اینا رو هم اگر بدونیم.
من در مورد یارانه با یه نگاه حالا کلی و اولی اگر بگیم، ببین ما در بخش خانگی تعرفه برقمون از تقریبا 100-150 تومان شروع میشه و برای اون همینجوری پلکانیه، کسایی که خیلی پر مصرف هستن بالای 1000 تومان و اینها
150 تومان تا 1000 تومان
تا بالای 1000 تومان با توجه قانون مانع زدایی از صنعت برق و آیین‌نامه‌ای که این در این دو سال هست، کسایی که مصرف بالایی دارن طبیعتا از یارانه کمتری باید برخوردار بشن.
بله.
از اون طرف هزینه خرید برق از نیروگاه‌های خصوصی تقریبا آخرین قیمتی که حالا مناقصه‌ای که بوده برای تولید برق نیروگاه‌ها بیش از 800 تومان بوده، ولی این برای متوسط سال هست. عرض کردم در ایام پیک هزینه تولید برق خیلی بالا است و اگر مقایسه بکنیم با هزینه با قیمت صادراتی برق، یعنی اگر برقی که مصرف نمیشه بخواد عذرخواهی میکنم صادر بشه تقریبا 10 سنت حساب بکنیم، میتونید یک ما با تفاوت
ما یعنی 800 تومان الان داریم میخریم، 100 تومان داریم میدیم به مشتری پله اولمون.
بله.
خب اون پله آخرمون میشه 1000. حالا میانگینش اگه حساب بکنیم مثلا فرض کنیم 500، میانگین بین این 100 تومن پله اول و 1000 خورده پله دوم
بیشتر پله سمت پایین هست.
بیشتر سمت پایین، سمت پایینه. با. چند درصد سمت پایینه؟
عرض کردم الان اطلاع دقیق من
ندارم. حالا مثلا فرض کنیم ما داریم 400 میدیم، 400 500 رو دادن 400 مثلا داریم میدیم به مشتری، ولی 800 میخریم، یعنی 500 تومن تو هر کیلوواتی داریم یارانه میدیم.
بیشتر از ایناست، عرض کردم
بیشتر از اینا.
بله. چون در ایام تابستان حالا رقم شاید مقدار چیز باشه قابل تأمل باشه، بعضن هزینه تولید برق در اون روزهای پیک مصرف تابستان بالای چند ده هزار تومان تموم میشه. قیمت تمام شده تولید برق در ایام پیک تابستان، برای همین ما خیلی تاکید داریم، چون هزینه تولید برق خیلی بالاست و اگر ما بتونیم برنامه‌های بهینه‌سازی رو داشته باشیم و پیاده سازی بکنیم، خب میتونیم کمک شایانی به تولید برق بشه. یعنی عملا ما بحث تولید برقمون برای مثلا یک روز یا دو روز ما باید تمام نیروگاه‌ها فعال باشن برای اون یکی دو روز پیک یک ساعت خاصی برای اون.
متشکرم. آیا ما از مکاری زده آمار از خانگی، صنعتی، اداری اینها دارید؟
بله. به صورت در واقع متوسط، حالا اعدادی که خدمت شما عرض میکنم شاید کاملا دقیق نباشه، ولی در واقع به صورت متوسط 32-33% و در واقع مشترکین خانگی در واقع مصرف دارن، 35-36% در واقع
صنعتی
ها در واقع هستن و بقیه هم در واقع مشترکین کشاورزی و
یعنی حدوداً 30% دیگه میمونه، درسته؟ متفرقه
کشاورزی. بله، کشاورزی و در واقع تجاری و به اصطلاح عمومی متاشد.
ما در تابستان گذشته این که صنعتی ها حذف شدن درسته یا نه؟
نه، عرض کردم در واقع هیچ وقت اینطور نبوده که در واقع مشترکی حذف بشه. ببینید صنعت برق، حالا شاید خود دوستان توانی را که اینجا تشریف داشتن اونا شاید بهتر میتونستن در واقع پاسخ بدن، مطمئن ما در واقع صنعت برق برنامه های متعددی رو در واقع برای مدیریت بار و مدیریت مصرف طراحی میکنه، هر ساله در واقع این کار انجام میده و در واقع یکی از برنامه هم که هستش برنامه در واقع مشارکت در واقع مدیریت مصرف با مشترکین صنعتی هستش که اونجا تفاهم میکنن که مثلا فرض بفرمایید که برنامه‌های در واقع تعمیر و نگهداریشون رو مثلا بندازن در واقع توی تابستون، یا مثلا در واقع مصرفشون رو از یک ساعتی به یک ساعت دیگر تغییر بدن و اونجا هم در واقع پاداشون رو میگیرن، یعنی در واقع این چیزی هستش که با رضایت و با برنامه‌ریزی خودشون به اصطلاح این کارو انجام میدن.
متشکرم جناب مهندس وهاب مکاری‌زاده، مدیر گروه مدیریت انرژی پژوهشگاه وزارت نیرو. ما مهمان تلفنی داریم، جناب محمد طلا مظلومی، کمیسیون انرژی مجلس. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
من عرض سلام و ادب احترام و خدا قوت دارم خدمت جناب علی همکاران محترم.
متشکرم جناب مهندس مظلومی. ما در استودیو در خدمت جناب دکتر پیغمبرزاده هستیم از سازمان ساتبا و جناب مهندس مکاری‌زاده از پژوهشگاه نیرو. نکات خوبی رو گفتن، ولی خب دوستان بیشتر توی حوزه برق بیشتر صحبت کردن. اگر سایر حوزه‌ها مثل مصرف سوخت، مصرف گاز، مصرف آب و تو سایر حوزه‌های انرژی آماری، ارقامی جناب عالی دارید یا آخرین اقداماتی که مجلس داره انجام میده توی این حوزه بینسازی مصرف و قوانین و مقرراتی اگر هست، قوانینی اگر لایحه‌ای اومده برای مجلس یا اگر طرح خود مجلس داره، اینها رو در خدمتتون هستیم. توضیح بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
خدمت شریف تون همونده که فرمودن دوستان، آن مصرف انرژیمون نسبت به سایر کشورا مصرف بسیار بالایی است. در بعضی از عامل‌های انرژی بیش از 3 برابر در سطح جهانی ما مصرف داریم، هم در برق، هم در آب، هم در بنزین و سوخت.
بله.
این موضوع بعضی موقعی چالش ها و تبعات اجتماعی هم در پی داره برامون، خصوصا در فصل تابستان سنوات گذشته بدلی ناترازی که ما در تأمین برق مورد نیاز صنعت، خانگی و مصارف دیگه داشتیم. این موضوع باعث شد که کمیسیون انرژی مجلس با ضدیت بسیار زیادی وارد موضوع بشه و در همین راستا جلسات مفصلی با مسئولین متبنیان امر وزارت نیرو برای بهینه‌سازی و رعایت الگوی مصرف با توجه به اون تعاریفی که در ارتباط با الگوی مصرف وجود داشت تصمیمات اتخاذ شد که اجرای آن منوط به همکاری دستگاه اجرایی است. در ارتباط با بحث گاز هم باز به همین شکل و لذا به همین منظور برای بحث بهینه‌سازی استفاده از گاز علاوه بر بحث مصارف و رعایت الگوی مصرف، بحث بخاری های خانگی را یا تسهیلاتی برای اینا در نظر گرفت. وزارت نفت ملزم شد برای بحث بخاری های گاز سوز چه یه سری اقداماتی انجام بده متناسب با نیازی که ما دوای خانه ها را هم بدون گرم نگه داریم و استفاده بیروی هم صورت نگیره. در ارتباط با آب هم ما متاسفانه این مشکل داریم، خصوصا با توجه به اینکه کشور ما معمولا با خشکسالی مواجه است، هم در ارتباط با بحث آب کشاورزی که بحث استفاده از روش آبیاری نبین از موضوعاتش مجلس شورای اسلامی و خصوصا کمیسیون کشاورزی و آب مجلس داریم دنبال میکنه. و در ارتباط با بحث آب شرب هم باز به همین شکل الگوی مصرف در اون تعریف شد، یه سری معافیت ها برای کسانی که الگوی مصرف رعایت کنن پیش بینی شد، برای مزدوریان تطبیق شد بزیستی و کسان نیازمندی هم که با تأمین مالی پرداخت آب ها براشون مشکله با رعایت این الگوی مصرف از یه سری معافیت هایی برخوردارن که این موضوع اینقدر مهم بود که مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزیشون که منشور یک سال برای کشور و مردم عزیز ایران مشخص میکنه به این موضوع اشاره داشتن و تأکید بریم که ما یک کشور پرمصرفی در زمینه انرژی هستیم. این مستلزم اینه که همه دستگاه ها و مردم این تعامل همکاری پیمابری داشته باشن تا ما بتونیم از این برون رفت و برونات هایی پیدا بکنیم.
آقای مهندس، ما مصرف سوختمون الان رسیده به 120 میلیون لیتر حدوداً در روز.
بله.
و با این روندی که داره ظاهراً ما امسال باید واردات بنزین داشته باشیم. تو این حوزه کمیسیون کاری انجام داده یا برنامه خاصی داره کمیسیون؟
کمیسیون در کنار این موضوع پیشنهاداتی را ارائه کرد که حالا بحث کارت سوخت مطرح است که ما بتونیم یه ظرفیتی که متناسب با نیاز مردم ایجاد کنیم و همچنین بحث CNG با آنان موضوع خوصم در استان سیستان و استانهای مردمون که قاچاق و سوخت هم دیوره دار صورت میگیره، یعنی تسهیلاتی از جمله این که دستگاه CNG به صورت رایگان در اختیار متقاضیان و متولیان امر قرار بدن و ما حتی در ایام نوروز مصرف سوخت نه از 130 میلیون لیتر در روز این تجاوز شر گذشت. اینا با توجه به ناترازی که در ارتباط با این موضوع وجود داره ما مترسد این هستیم که نکنه یه روزی ما نتونیم همون فرمایش جناب عالی نتونیم به سقط مرمیاز و شهروندان تامین کنیم و مجبور باشیم علاوه بر یک کشور نفتی و استعدادهای نفتی زیادی در کشور وجود داره بالاتنده بنزین باشیم.
آقای مهندس، حالا من دوستانم ممکنه سوالاتی داشته باشن، من فقط آخرین نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم، بعد دوستان در خدمتشون هستم اگر سوالی داشتن از جناب عالی مهمانان عزیزم بفرمایید. یه بحثی رو در اوایل دولت 13 مطرح شد.